سراغ چینی ها و بگید چین تو الان وقتش نقشت رو بازی کنی، مگر نه این بازی به هم میرزه. این اون فضایی که به نظرم ابتکار عمله. این خطای محاسباتی یه بخشش اینه که جریان ناتو، جریان آمریکایی ها بفهمن که ایران این حرفایی که میزدم الان دیگه این خط قرمز رو رد شدیم، دیدی آسمانش رد شد، پس گام بعدی میشه. یه بخشش توان نظامیه، آقا فرمودن مسئولین، این نکته رو فراموش نکنیم، آقا گفتن مسئولین روشش رو صلاح بدونن چون کارای نظامیه، اصلش رو حرفی نزدن، اصلش قطعیه، ولی در زمان و مکانش که به نظر من زمان و مکانش رو عرض کردم باید زودتر و دقیق انجام بشه.
خیلی ممنون، تشکر میکنم آقای ترابی. قطعا موضوع این بحث کشش این داره که ساعتها در اونجا صحبت بشه، درباره این پیشنهادها ابتکارها طولانی تر بپردازیم. در پرونده و گفتگوی سوممون میخوایم انتخاب دبیر کل جدید حزب الله لبنان رو بررسی کنیم. در این رابطه آقای محمد غربی کارشناس مسائل لبنان همراه ما خواهد بود. آقای غربی سلام.
سلام، خسته نباشید.
ممنون. حدود یک ماه بعد از ترور و شهادت سید حسن نصرالله، حالا شورای حزب الله در بحبوحه نبرد با صهیونیست‌ها دبیرکل جدیدش رو انتخاب کرده. شیخ نعیم قاسم که سالها قائم مقام سید حسن نصرالله بود، ارزیابیتون درباره این انتخاب چیه؟ شیخ نعیم قاسم چه ویژگی‌ها و تمایزاتی داشته که حزب الله او رو به عنوان دبیرکل انتخاب کرده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، انتخاب آقای شیخ نعیم قاسم اولا که خیلی بجا بود و خیلی اصلا شگفت آور نشدیم ما وقتی شنیدیم آقای شیخ نعیم شدن دبیر کل. چرا؟ چون که آقای شیخ نعیم حتی میشه گفت که قبل از آقای سید حسن توی حزب الله بودن، یعنی ایشون حتی جانشین سید عباس موسوی بودن، یعنی ایشون تو خود حزب الله بودن و قبل از حزب الله توی جنبش عمل فعالیت داشتن و تاریخ خیلی عظیمی در این موضوع داشتن، در موضوع مقاومت. و غیر از اینها ایشون فوق لیسانس شیمی دارن و خیلی در مسائل سیاسی، مسائل حزب الله ید طولایی دارن. ایشون حتی میشه گفت که خیلی از کارهای سیاسی که مثلا سید حسن میخواستن مشورت بگیرن، ایشون همه کاره بودن. حتی میشه گفت توی همون منشوری که حزب الله سال 82 میلادی نوشتن به عنوان دستور کار حزب الله، آقای شیخ نعیم قاسم یکی از اون مؤسسین یا یکی از اون اشخاصی بودن که این دستور کار نوشتن. و حتی بعضیا به آقای شیخ نعیم قبل از شهادت آقای سید حسن میگفتن تئوریسین حزب الله آقای شیخ نعیم بودن. الان که آقای شیخ نعیم در سر کار هستن و رأس کار هستن، واقعا من به نظرم یک موضوع خیلی امیدوار کننده است. اولا، ثانیا ناامید کننده است برای دشمن ما. آقای گالنت قشنگ توییت نوشته و گفته که این انتخاب موقتی هست و ما دنبال کشتن آقای شیخ نعیم هستیم. این به اون معناست که واقعا اسرائیلی‌ها میدونن آقای شیخ نعیم کی هست و تهدیدشون رو خیلی مباشرتن، یعنی نذاشتن یه روز، دو روز، سه روز بگذره. دو ساعت بعد از انتخاب آقای شیخ نعیم ایشون اعلام کردن که بله، ما ایشون کشتن آقای شیخ نعیم در دستور کار ماست. ببینید، شیخ نعیم واقعا اینه که بهتون بگم، ایشون هم از لحاظ فکری، هم از لحاظ سیاسی، هم از لحاظ روابط بین المللی که دارن، مثلا آقای سید حسن هر یک باری که می آمدن ایران، آقای شیخ نعیم 20 بار می آمدن ایران. ارتباطی که با مقام معظم رهبری دارن، ارتباطی که با سران جمهوری اسلامی دارن، ارتباطی که با کل سران جنبش‌های مقاومت توی این منطقه، آقای شیخ نعیم این کارا رو می کرده قبلا. چرا؟ چون که آقای سید حسن اینطور دسترسی نداشتن، وضع امنیتیشون اجازه نمیداد این کار بکنن، لذا آقای شیخ نعیم خودش همه کاره بوده. این خودش یه جور اطمینان بخش بود امروز برای لبنانیا که یه کسی اومد پای کار که تازه کار نیست، خیلی ریشه داره توی این حزب و خیلی ریزکاری های حزب ایشون شاید بهتر از سید حسن بدونه و حتی سن سال ایشون خیلی برای این کار مناسبه. غیر از این، من یه چیزی خیلی خوب در باید سید حسن بگم، در باید آقای شیخ نعیم بگم که ایشون شاید تو کل سخنرانی سید حسن ما یک بار یک جمله ای که آقای شیخ نعیم تو این دو تا سخنرانی اخیر تو یکی از این سخنرانی ها گفتن من از سید حسن نشنیده بودم، به این سختی به این جدیت آقای شیخ نعیم گفتن به اسرائیلیا که ما زبان اسرائیلیا رو خوب میشناسیم و این اسرائیلی ها فقط ما بلدیم تنابش رو بگیریم ببریمش توی حالا با عربی گفتن حظیره، یعنی اون خانه خوک ها، یعنی ما بلدیم اسرائیلی ها رو ببریم توی خونه خودشون. این جمله دلیل بر اینه، یعنی شاخد توی کجا داره که این آقای شیخ نعیم جدیت خیلی بیشتری توی این مسئله داره، با دشمن خیلی جدیتر صحبت میکنه و خیلی یعنی صحبتاشون خیلی شاید شکننده تر باشه برای دشمن، به خصوص بعد از کل این قضایایی که شد، پیجر، کشتن سید حسن، کشتن مسئولین حزب الله و بمباران زاهیه که هر روزه در شاهد اون هست.
آقای قربی حدود یه دقیقه و 30 ثانیه برای پاسخ به سوال بعدی فرصت باقی مونده. حزب الله تصمیم گرفت در شرایط جنگی دبیرکل جدیدش رو معرفی کنه، همونجور که گفته گالانت بی‌محابا توییت منتشر کرد و تهدید کرد به ترور دبیرکل جدید حزب الله. نفس معرفی دبیرکل جدید در این شرایط رو چطور تفسیر میکنید؟
ببینید واقعا خودش هم این موضوعیت داره که حزب الله تونسته تو این وضعیتی که اسرائیلی ها گفتن حزب الله 80%ش از بین رفته و حزب الله هرگز نمیتونه مثلا مسئولین خودش رو جمع بکنه و مسئولین نمیتونن تصمیم گیری بکنن، مسئولین اصلا ارتباط با هم ندارن، حزب الله اومده توی همچین بحبوحه‌ای، تو همچین جنگی، جنگ امنیتی، هواپیمای اسرائیلی هر لحظه بالای زاهیه، جنوب، البقا، همه جا وجود داره، یعنی دید کامل اسرائیل روی لبنان هست. توی بحبوحه این جنگ حزب الله بیاد، شورای حزب الله دور هم جمع بشن و بتونن همچین تصمیمی بگیرن. غیر از این خود آقای شیخ نعیم قاسم همین که قبول کرده که من یعنی امین عام حزب الله بشم، این خودش هم یک عملیات شهادت طلبانیه که آقای شیخ نعیم میدونه که هم آقای سید حسن به شهادت رسید، بلافاصله آقای سید صفی الدین دو روز بعدش به شهادت برسه. این یعنی چی؟ یعنی اسرائیلی هر کی سران حزب الله باشه و اعلام کنه که من از سران حزب الله، مورد هدف قرار میگیره. همین که آقای شیخ نعیم گفته آره من قبول میکنم من از سران حزب الله میشم و دبیر کلی این جنبش رو و این حزب رو قبول میکنه، این خودش خیلی حرف داره. شاید
ممنون
چندین ساعت باید درباره این موضوع صحبت بکنم.
حقا باید چندین ساعت درباره این مسئله صحبت کرد. تشکر میکنم از همراهیتون. به پایان میرسیم. خدا نگهدار.
چهارمین مرحله پویش ایران همدل برای کمک به مردم فلسطین و لبنان آغاز به کار کرد. در پی تهاجم وحشیانه رژیم صهیونیستی به شهرها و روستاهای فلسطین در نوار غزه و شهادت ده ها هزار نفر از مردم بیگناه این منطقه و تخریب جدی زیرساخت‌های شهری، منازل مسکونی و از بین رفتن معیشت مردم غزه در یک سال اخیر و همچنین تخریب منازل، ساختمان‌های مردم در جنوب لبنان، شهادت جمع زیادی از مردم بیگناه و خسارت‌های گسترده به آنها در لبیک به ندای رهبر معظم انقلاب اسلامی، چهارمین مرحله پویش مردمی ایران همدل به منظور جمع آوری مشارکت های نقدی هموطنان عزیز برای کمک به مردم مظلوم فلسطین و لبنان آغاز به کار کرد. شما هموطنان عزیز می توانید با استفاده از کد دستوری ستاره 14 مربع و یا با واریز مبلغ کمک خود به شماره کارت 6037982000000 0007 و شماره شمای IR320-21-6-0-1160-526 در این پویش ملی مشارکت کنید.
رادیو مقاومت
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی عقر دارهم الا ذل. مجموعه مقاومت در این منطقه توانایی خودش رو در مواجهه با استکبار، در مواجهه با آمریکا، در مواجهه با جبهه متحد کفر و ظلم نشان داده.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید.
بالحسم وبالنصر يا جيشا مهزوما اعلم ان عدت عدنا ولن نرحم. فرجاء الله قد فتحت ابواب جهنم.
راديو مقاومه صدای استقامت تا پیروزی. پیروزی
بریتانیا را پدر یا مادر رژیم صهیونیستی می‌نامند. این القاب نه تنها به خاطر اعلامیه بالفور، بلکه به دلیل نقش این قدرت جهانی دهه 90 میلادی و مقدمه‌سازی برای ایجاد دولت یهودی در دوران قیمومیت در فلسطین بین سالهای 1922 تا 1947 است. بریتانیا پس از آنکه شرایط ایجاد کرد تا جمعیت یهودیان در فلسطین طی 3 دهه از 40,000 نفر به بیش از 650,000 نفر برسد، در ابتدای سال 1947 از سازمان ملل خواست تا مسئله فلسطین را در دستور کار خود قرار دهد. در آن سال درگیری میان اعراب، یهودیان و نیروهای بریتانیا به اوج خود رسید. به این ترتیب مسئله فلسطین بعدی بین المللی به خود گرفت و منجر به تشکیل کمیته ویژه حقیقت‌یاب سازمان ملل برای بررسی اوضاع فلسطین و ارائه گزارش در این زمینه شد. این کمیته در گزارشی در ماه 8 سال 1947 طی توصیه‌های جانبدارانه خواستار تحقق دو مورد شد. نخست، پایان یافتن قیمومیت انگلیس بر فلسطین که درخواست لندن هم بود، و دوم تقسیم فلسطین به دو کشور جداگانه عربی و یهودی و قرار دادن شهر قدس تحت قیمومیت بین المللی. قدرت‌های بزرگ آن زمان برای تحقق شکل‌گیری دولت یهودی و تقسیم فلسطین نیاز داشتند تا این طرح را در سازمان ملل به رأی بگذارند. در این حال نمی‌توانستند بیش از 2/3 آرا را با خود همراه کنند، و زمانی که در روز 26 نوامبر 1947 برایشان مشخص شد که قطعنامه مذکور رأی نخواهد آورد، رئیس برزیلی مجمع عمومی حکم به تعویق رأی‌گیری برای این قطعنامه داد. پس از آن یهودیان، صهیونیست‌ها و آمریکایی‌ها تلاش‌های زیادی را برای کسب آرای بیشتر به کار گرفتند. رأی قطعنامه تقسیم فلسطین به روش‌های واهی محقق شد. به طور مثال همسران نمایندگان کشورهای آمریکای لاتین هدایای متعددی مانند الماس و پالتوهای چرم گران قیمت دریافت کردند، و برخی از دولت‌هایی که علیه قطعنامه رأی داده بودند هم پس از دریافت وعده کمک اقتصادی آمریکا به نماینده خود دستور دادند که رأیشان به قطعنامه را تغییر دهد. رابرت ناتان، بازرگان برجسته آمریکایی، از نفوذ اقتصادی خود برای خرید رأی گواتمالا استفاده کرد و شرکت فایرستون لیبریا را تهدید اقتصادی کرد که باید رأی ممتنع خود را به رأی مثبت تبدیل کند. رئیس جمهور فیلیپین هم تحت فشارهای شدید به نماینده خود در مجمع عمومی دستور داد که با قطعنامه تقسیم فلسطین موافقت کند. در این شرایط و تحت تأثیر این بازی‌های کثیف بود که سرنوشت یکی از سرزمین‌های منطقه رقم خورد. به هر حال قطعنامه 181 با موضوع تقسیم فلسطین در تاریخ 29 نوامبر 1948 با رأی نزدیک 23 موافق در برابر 14 مخالف و 10 رأی ممتنع تصویب شد. لازم به ذکر است که همان قطعنامه بارها مورد اعتراض حقوقی قرار گرفته است، زیرا قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل الزام‌آور نیستند و حتی در قالب منشورهای خود سازمان ملل هم الزامی ایجاد نمی کنند. این قطعنامه اساساً با اصول شکل‌گیری سازمان ملل متحد که مبتنی بر احقاق حقوق ملت‌ها در زمینه برخورداری از آزادی و تعیین سرنوشتشان به دست خیش بود مغایرت داشته. بر اساس قطعنامه تقسیم 55% از خاک فلسطین به یهودیانی داده شد که تا آن سال علارغم مهاجرت گسترده تحت حمایت بریتانیا تنها 31% جمعیت و 6% زمین را در اختیار داشتند. محض صدور قطعنامه تقسیم فلسطین جنگ آغاز شد و فلسطینیان در 6 ماه اول با کمک تعداد محدودی از نیروهای داوطلب از کشورهای مختلف عربی به جنگ با اشغالگران صهیونیست پرداختند. کشورهای عربی حاضر به اعزام ارتشهای خود نشدند تا اینکه انگلیس در ماه پنجم سال 1948 نیروهای خود را از فلسطین خارج کرد. پس از خروج بریتانیا 7 کشور عربی وارد جنگ شدند. ورود ارتش‌های عربی هم به نوبه خود تراژدی دیگری بود، چرا که کل نیروهای آنها از 24,000 نفر فراتر نمی‌رفته و این در حالی بود که نیروهای یهودی بیش از 70,000 نفر بودند. به علاوه ارتش‌های عربی با کمترین میزان هماهنگی با یکدیگر، اطلاعات ناکافی از خصوصیات سرزمینی فلسطین، سلاح‌های قدیمی و بعضن خراب و برخی نیز با مشکل ضعف فرماندهی در این جنگ مشارکت کردند. جمیع این دلایل باعث شد تا صهیونیست‌ها ارتش‌های عربی را شکست داده و 77% از سرزمین فلسطین را به اشغال خود درآوردند. به هر حال نتیجه قطعنامه تقسیم و سپس جنگ کشورهای عربی این بود که جنبش صهیونیسم در شامگاه 14 می 1948 تشکیل اسرائیل را اعلام کرد و این روز در تاریخ به روز نکبت بار مشهور شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. فراخوان 15 جشنواره مردمی فیلم عمار. این دوره از جشنواره در 4 بخش رقابتی، فیلم ما، اکران مردمی، جوایز مردمی برگزار می گردد. محورهای موضوعی جشنواره عبارتند از نهضت جهانی مستضعفین، نظم جدید جهانی، آرمان روح الله، جمهور پیروز، عدالت، رویای ایرانی، حافظه ملی، جنگ اقتصادی و جنگ فرهنگی. علاقمندان می توانند آثار خود را در قالب فیلم داستانی، فیلم مستند، پویانمایی، نما آهنگ، تولیدات تلویزیونی، برنامه اینترنتی، تولیدات فضای مجازی، فیلم نامه، تولیدات هوش مصنوعی به دبیرخانه جشنواره عمار با نشانی fanus.amarfilm.ir ارسال کنند. مهلت تحویل آثار تا 10 آبان ماه 1403. 15 جشنواره مردمی فیلم عمار.
با توجه به برودت و سردی هوا در فصل پاییز، شایسته است تا با بهینه مصرف کردن گاز انشاءالله این نعمت و این سوخت طبیعی به نحو احسن و خیلی مفید در کل کشور توزیع بشه.
بهینه
سلام خانم مهندس بهینه.
سلام آقای معلم، ممنون دعوتم کردین منم سر کلاس باشم.
آقای معلم، امروز قرار خانم مهندس بهینه معلم باشه. آقای معلم،
راستش اگه خانم مهندس افتخار بدن و تو این کلاس 30 نفره نکته یا پیام آموزشی در رابطه با مصرف گاز بفرمایند خیلی ممنون میشم.
یعنی الان همه بچه‌ها دارن منو میبینن؟
نه صداتون رو میشنم خانم مهندس.
بالاخره حجم گاز تولیدی تو کشور محدوده و باید بین همه مردم در جای جای این کشور پهناور توزیع بشه.
خانم معلم،
ولی ممکنه به نقاط دور افتاده نرسه،
به ویژه در فصول سرد سال زمانی که مصرف گاز زیاده.
بله دقیقاً.
ساده ترین کاری که میشه کرد چیه خانم مهندس؟
ساده ترین کار اینه که 1 هر جا هستیم همین الان بلند شید، 2 بریم سراغ بخاری یا رادیاتور یا آبگرم کن یا اجاق گاز، 3 یه درجه از زمای اونو کم کنیم یا شعله رو کمتر کنیم، 4 برگردیم بشینیم همون جای قبلی. کجا رفتی کمون؟ کجا رفتی جمع؟ کلاس تعطیل شد آقای معلم.
منم میرم سمت بخاری، الان برمیگردم خانم مهندس.
شرکت ملی گاز ایران.
خب در این فرصت میان برنامه ای رو براتون آماده پخش کرده ایم با عنوان روایت رنگ ها. روایت رنگ ها رو از رادیو گفتگو بشنوید.
زنده از بی بی سی در لندن، این صدای آمریکاست.
به تیتر اول خوش آمدید.
روایت رنگ،
روایت رنگ ها.
یکی از زیباترین جلوه های طبیعت آبشارها هستند که زیبایی بصری و صوتی فراوانی دارند. حالا تصور کنید که این آبشار آب دامی دارد. تنها کاری که می شود کرد آن است که از دور تماشا کنید. این رفتار دقیقاً شبیه یک شگرد رسانه‌ای است که با نام آبشار داغ شناخته می شود. دکتر داوودی، کارشناس رسانه، توضیح می دهد.
شما عمدتاً جذب این محیط می شید، جذب یک همچین پدیده‌ای می شید و می رید به سمتش. اما چرا میگن داغ؟ به شما اجازه نمیدهد که نزدیک اون حوضچه بشید چون بسیار داغه. پس یک فاصله ای رو ایجاد میکنه بین همه اون مطلوب هایی که شما در ذهن متبادر میشه و در چشم دیده میشه و اون واقعیتی که در واقع وجود داره. بنابراین سوژه هایی رو مطرح میکنه با نگرش به حوزه انتخابات که مخاطب زیبایی رو میبینه، ارتفاع رو میبینه، خود آبشار رو باور میکنه، اما برای اثبات اون باورها، یعنی برای اثبات فرض کنید اون زیبا بودن محیط، برای اثبات آرامش بخش بودن اون آب باید نزدیک بشه، اما به دلیل داغ بودن امکان نزدیک شدن وجود نداره. پس موضوع رو میبینه اما نمیتواند برای اثباتش خودش رو نزدیک به موضوع بکنه.
فاصله بین مخاطب و خبرهایی که ظاهراً داغ هستند یک شکاف ایجاد می کند که پذیرش خبر را راحت می کند. اینجاست که رسانه‌های بیگانه نیازی به استدلال نمی بینند.
که یک حکومتی خلق شده که رأی دادن در این حکومت به اصطلاح مختلط صرفاً مشروعیت می ده به بخش غیر دموکراتیکش.
همه حکومت جمهوری اسلامی که به پاس یک انقلاب اومده سر کار، تمام هم مقامش اینه که مردم از انقلاب بترسن.
در شگرد آبشار داغ حتما باید آن تصویر زیبای آبشار وجود داشته باشد تا حس خوب از بین نرود.
گروه های مافیایی هستن که بین خودشون یه سری قراردادها رو انجام میدن، یعنی یک و تو این وسط مردم میتونن رأی بدن که این یه شاخصی باشه که کی بین این گروه مافیایی انتخاب بشه. و این مثل تمام گروه های مافیایی یک سری روابطی که میشه اسمش دموکراتیک گذاشت بین خودشون دارن.
برای اجرایی شدن این شگرد حتما باید خبرهایی استفاده شود که ظاهرا مخاطب با آن همراه است یا مخاطبی که با آنها همراه است با این شیوه درگیر پیام می شود.
مردم ایران در حالی فقیرتر و سفره‌هایشان کوچکتر می شود که مقام‌های ایران سرگرم بحث‌های انتخاباتیشان هستند.
دکتر داوودی، کارشناس رسانه.
رسانه‌های بیگانه نسبت به اثبات توانایی‌های نداشته در جریاناتی که موافقشون هستند معمولاً از تکنیک آبشار داغ استفاده میکنن. پس برابر این مخاطب نمیتواند اثبات کند که در فلان فرد یا فلان جریان این توانایی وجود ندارد، اما چون او میگوید و زیباست و آبشار داغ است اونو باور میکنه بدون اینکه خودش رو نیازمند اثبات این توانمندی بدونه. پس مبنین اونجا که رسانه های بیگانه میخوان از جریانات مورد حمایت خودشون، مورد وثوق خودشون و از افراد مورد وثوق خودشون برای آینده در واقع خودشون به نسبت از بین بردن ایران اقدام بکنند، حتما از تکنیک آبشار داغ بهره میگیرند.
شگرد های رسانه های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان هر روز بیشتر می شود. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران است.
رادیو گفتگو،
صدای اندیشه ها.
با اعلام ساعت 10 از پخش شبکه رادیویی گفتگو شما عذرخواهی می کنم، ساعت 11 شما دعوت میشید به برنامه از تدبیر تا تقصیر.
از تدبیر تا تقصیر.